بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على المهدي الذي خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما. بهترین سلام ها و درود هامون رو تقدیم میکنیم به محضر ملکوتی و نورانی آقا جانمون بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبان و شیعیان امیر المؤمنین و اهل بیت معصومین علیهم السلام و منتظران بقیت الله الاعظم. انشالله که در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید بهترین زندگی رو تجربه بکنید و تحت عنایات آقا جانمون بقیت الله الاعظم زندگی پر از خیر و برکتی رو تجربه بکنید. خدا رو شاکریم که در بحبوحای این کارزار و این جنگ تمام عیار حق علیه باطل ما هم با یکی دیگر از برنامه‌های دستانداز و با موضوع دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و دفاع از مرزهای اعتقادی شیعه در خدمت شما هستیم و با خواست خداوند و با عنایات آقا جانمون بقیت الله الاعظم انشالله با تمام توان دفاع خواهیم کرد از مذهب حقه شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السلام. توفیق این رو داریم که امشب و در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز باشیم. از طرف خودم به همه شما بینندگان گرامی خدمتشون عرض سلام و احترامی خواهم داشت و بحث اصلی این برنامه رو پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم رحمت الله جناب استاد، خیلی خوش اومدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده‌های عزیز، انشالله که برنامه قابل استفاده برای شما باشه. ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما، شهادت امام عزیزمون، امام شهیدمون که واقعا قلب ها رو جریحه‌دار کرده. خب یه نکته‌ای بگیم خدمت شما و بیننده‌های عزیز، تمام تمدن شیطانی، تمام کفر، تمام جریان نفاق علیه جبهه حق، علیه جبهه مقاومت، علیه مکتب فکری ائمه علیهم السلام ایستادگی کردند. خود همین جنگ یکی از بزرگترین قرائن و علایمی میتونه باشه که طرف حق و باطل رو تشخیص بده. یه کسی، خب آقا یهودی نصرانی شیطان پرست، ما با اونا کاری نداریم، اصلا مخاطب برنامه ما هم نیستن. اونی که ادعا داره، خب خودش ها رگ گردنش باد میکنه، فریاد توحید میزنه، خودش اهل توحید میدونه. این چه توحیدیه که به یا محمد گفتن ما آقایون گیر میدن، به یا علی گفتن ما گیر میدن، ولی خودشون تا خیرخیره الان وابسته به شیطان بزرگ، وابسته به صهیونیسم جهانی، وابسته به اون کسایی که تا خیرخیره در جزیره آپستین، اون جزیره که اون جنایاتش بسیار فجیعه و اینا برای همه روشن شده، غرق شدن به اونا وابستن. ما میگیم یا علی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، خب اعتقادمون اینه که اولیای خداست، خدا اجازه داده، به اذن الهی کمک ما میکنه، ولی شما چی؟ آیا خدا اذن به شما داده که به آمریکا پایگاه بدید، بیاید استغاثه بکنید به آمریکا، صداتون بلند بشه؟ اونم علیه کی؟ علیه جبهه مقاومت، علیه کسی که کشوری که جریانی که تمام وجودش رو برای اهل سنت گذاشته. این همه سختی که الان ما داریم که تو کشور تحمل میکنیم، داریم شهید میدیم، شهید اونم چه شهدایی، بالاترین شخصیت هامون به خاطر دفاع از مظلومه، اونم چه مظلومی؟ مظلومی که از اهل سنت عزیز هستن. خب همین، بدونیم که در چه پیچ تاریخی مهمی هستیم، در چه شرایط مهمی هستیم. کاری هم که ما خدمت دوستان داریم انجام میدیم شاید شبه بشه، خب چه وقت بحثایی که الان شما دارید انجام میدید. دوستان عزیز، اصل بحث ما با جبهه مقابل همین بحث هست. ما قائلیم که پرچم حق پرچم اهل بیت، پرچم حق تفکر توحید واقعی دست اهل بیت، مکتب اهل بیت. خب غیر از این هر چی باشه طاغوته. غیر مکتب اهل بیت هر فکری باشه فکر طاغوته. چه طاغوت؟ حالا دشمنان اهل بیت نواسب باشن، وهابیت باشن، جریان‌های سلفی که الان اومدن به سمت آمریکای جنایتکار قش کردن، چه خود آمریکا و صهیونیستا باشن، که اصل بحث، اصل درگیری همین مباحث اعتقادی ریشش. خب بریم سراغ کلیپا و بسیار جهاد طبیعی اگه خدا توفیق بده
انشالله. ما توی برنامه‌های مختلف توی این برنامه خدمت عزیزان عرض کردیم که واقعا این جنگ یک جنگ دینی تمام عیاره. یهود واقعا و صهیونیست با تمام توان به میدان آمده، این طرف هم شیعیان علی ابن ابی طالب و محبین علی ابن ابی طالب و مسلمانان واقعی صف کشیدن. و شاید کمتر موقعی پیدا میشه که اینقدر حق و باطل مرزهاشون از همدیگه جدا شده باشه و جدا بوده باشه. تو این ایام هر چند که اتفاقاتی میفته که سخت تلخ، شهادت هموطنانمون، شهادت رهبرانمون، نظامیانمون، ولیکن خدا رو شکر میکنیم که در ایامی به سر میبریم که اینقدر جبهه حق و باطل از همدیگه جدا شدند و سوا شدند و برای هر کسی که یک مقداری اهل دقت باشه دیگه تشخیص حق و باطل خیلی کار سختی نیست. اما قبل از اینکه به بحث اصلی این برنامه بپردازیم و کلیپ های شبهه های شبکه های وهابی رو پخش بکنیم، خدمت عزیزان و بینندگان گرامی یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون برنامه دست‌انداز زیرنویس شده و میتونید تماس بگیرید با صدای خودتون و با بیان خودتون. اگر شبهه‌ای و مطلبی نسبت به مباحث طرح شده داشتید بیان بکنید و با صدای خودتون بشنویم. سامانه پیامکی 3015-1515 هم کماکان در طول هفته و 24 ساعته در اختیار شماست برای شنیدن انتقادها، پیشنهادها و نقطه نظرات شما. بدون فوت وقت کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
آقای توشابی، سوال. اهل سنت همیشه میگویند شیعیان در مورد امامان و پیامبر غلو میکنن و صفاتی بانون میدن که در اونها وجود نداشته و بین آیه استدلال میکنن، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اما ما میبینیم اهل سنت هم در مورد پیامبر غلو کردن. طبق این روایت از کتاب صحیح مسلم عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی لاراکم من وراء ظهری.
بله، این جزء خصایص و ویژگی های رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اما آیا این بدین معناست که ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در وقتی که از دنیا رفتن صدا بزنیم؟ هرگز، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستشون از دنیا کوتاه است. آنچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که در شرایط نماز و جماعتی بود که فرمودند من شما رو از پشت سر می‌بینم که مطلع می‌شدند و آگاه می‌شدند از آنچه که اتفاق می‌افته. وگرنه این بدین معنا نیست که در همون دوران حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون مثلا کسی که در یک منطقه دیگه از سرزمین داشته به جزیره عرب بوده رسول صلی الله علیه و سلم ازش خبر داشته باشند. نه، آنچه که رسول الله این قاعده رو در نظر داشته باشند که از امور غیب چه تکوینی و چه تشریعی مطلع شدن در نتیجه وحی و به طور خاص بوده به صفت پیامبری ایشون بوده.
ممنونم و متشکرم. با نص قرآن یا حدیث ثابت برخلاف اینکه در اهل بیت چنین چیزی وجود نداره.
خب خیلی جالبه که اینا با این بی سوادیشون و با این جهلشون و با این تعصبشون میرن سراغ تفسیر قرآن و سراغ اعتقاداتی که باطله. به هر نحوی میخوان اینا به یک جوری بالاخره قالب مخاطبان خودشون بکنن. حالا شبهات مختلفی توی این کلیپ بود، میشنویم.
بله، چند تا قسمت داشت. حالا ما هم سعی میکنیم تو چند مرحله این کلیپ ها بررسی بکنیم. بله. اول جواب نقضی میدیم. این آقایون قائلن که نه، مثلا اگه کسی علم غیب داشته باشه، بلاحت تکوینی برفرض داشته باشه، قدرت های ماورایی به اذن الهی داشته باشه، این غلو و از این نکاتی که اومده مطرح بله. کرده. ما مراجعه به کتاب‌های آقایون اهل سنت می‌کنیم، می‌بینیم که نه، خود اهل سنت در روایات، در گزارش‌های فراوان خودشون، این قدرت‌ها که علم غیب یکیشه، برای اون افرادی که در نزد خودشون قابل قبوله، اینا اومدن این مباحث را اومدن استناد بهش دادن. برای مثال در خود آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج سنت النبویه در جلد ششم صفحه 64، خب این روایت هم این آقا ابن تیمیه میاره، قبولش هم میکنه. خب ماجرا چی بوده؟ سپاه اسلام زمان عمر ابن خطاب تو یکی از فتوحات بوده، یک مشکلی براش پیش میاد، فرمانده سپاه هم شخصی به نام ساریه بوده.
هلی.
عمر ابن خطاب تو مدینه است، سپاه چند صد کیلومتر اون طرفتر تو ثغور اسلامیه. عمر متوجه میشه، بلند میشه، داد میزنه یا ساریه الجبل الجبل. آقای ساریه برو پشت کوه، اونجا پناه بگیر، اونجا سپاه ببر. خب اگه این حرفا مثلا ما بیایم به امیرالمومنین بگیم، میشه غلو، میشه شرک، میشه بدعت، میشه مخالف قرآن. ولی آقایون ابن تیمیه در کتاب خودش که در ردیه بر شیعه بوده، این عقیده رو آورده و قبولش کرده. خب آقایی که ادعای سواد داری، امام خودتون زده تو دهنت، ابن تیمیه جواب تو رو داده. ابن تیمیه شبیه همین اعتقادی که ما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داریم، قائل به علم غیبه، قائل به قدرت‌های خاصه، قدرت‌های مافوق بشر عادیه، برای بزرگان خودتون قائل شده، برای عمر بن خطاب قائل شده. الان شما چی می‌خواید بگید؟ این جواب اول. جواب دوم شبیه همین اعتقاد این آقایون نسبت به عمر نسبت به عثمان دارن. در کتاب های خود آقایون اهل سنت، کتاب البدایت و نهایه، یه کتاب تاریخی ابن کثیر در جلد 7 نوشته. ابن کثیر هم شاگرد ابن تیمیه است.
بله.
در بحث‌های سیره و تاریخ و رجال و اینا ایشون حرفش بسیار معتبر نزد خود علمای اهل سنت. ایشون در صفحه 344 کتابش خب میاد میگه که ماجراهای عثمان که حالا کشته شد و کجا دفن شد و اینا، میگه و اما موضع و قبرهی فلا خلاف انه دفن به هش کوکب. میگه اختلافی نیست که ایشون تو اون قبرستانی که برای یهودیا بوده اونجا دفن شده، هش کوکب، قسمت شرق بقی. بعد حالا یه پرانتز ما اینجا داریم خدمت شما، بعد من میگم. میگه که امام مالک خب از ائمه بزرگ اهل سنته، ایشون روایت نقل کرده، گفته که به من با سند معتبر بلغنی، یعنی اخباری که از مورخین و از محدثین درجه یک مثلا مثل زهری بهش رسیده، بلغنی که عثمان ابن عثمان خلیفه سوم اهل سنت روزی داشت از اونجا رد میشد، از این قبرستان یهودیا هش کوکب رد میشد، عثمان گفت که انهو همانا قطعا در اینجا بعدن یک مرد صالحی دفن میشه. خب آقای عثمان علم غیب داشتی؟ حالا مرد صالحی هم که این آقایون میگن که حالا خودش داشته میگفته، خودش خود حالا سید نوشابه برای خودش باز کرده و اینجا یه آدم خوبی دفن میشه. حالا همینا ما اگه برای امام حسین بگیم، بگیم پیغمبر آقا خبر غیبی با سند صحیح تو کتابای شما هست که گفته از نسل من حسین ابن علی علیه السلام در کربلا دفن میشه، اینم تربتش که جبریل برای من آورده. اینا برمیگردن ما رو مسخره میکنن، ولو سندام تو کتابای خودشون هست با سندهای معتبر، ولی برای عثمان باشه خب امام مالکشون میگه درستم هست، هیچ مشکلی هم نداره. حالا دفن میشه چیه دوستان؟ جریان‌های سلفی وهابی قبور ائمه علیهم السلام رو میبینن، گنبد و بارگاه بزرگشون رو که میبینن، خلاصه آمپرشون میره بالا، رگ گردنشون رو میذاره بیرون از خشم. در حالی که ایشون آقای ابن کثیر گفته در قبرستان بقی روی قبر عثمان و قد بنا علیه، بنا شده، بنی علیه، بنا شده در زمان بنی امیه، برید شما زمان معاویه و زمان یزید اون موقع ها، قبتون عظیمتون، یک قبه بسیار بزرگ، یک گنبد و بارگاه بسیار بزرگی زمان بنی امیه ساخته شده رو قبر عثمان، و هی باقیتون الالیام، این تا زمان ما باقیه که قرن 6 و 7 زمان ابن کثیر. خب اگه شما مدعی هستید ساخت گنبد و بارگاه روی قبور اولیاء الهی بدعته، پس شما باید بیاد بگید که اولین بدعت گذار بنی امیه بودن که روی قبر عثمان اومدن قبه عظیم ساختن. خب اینم یه نکته داخل پرانتز بود گفتیم اینجا بگیم. خب پس شما بیاید بگید خب عثمان علم غیب داشته، گفته اینجا یه آدم خیلی خوبی دفن میشه. خب مورد بعدی که ما در پاسخ این ادعاها و لاتایلات این آقا میخواییم بگیم اینه که آقا مراجعه به کتابهای خود این علمای درجه ایه که این آقایون میکنیم، که ابن تیمیه دیگه از بزرگترین علماشونه. ابن تیمیه قائله که اصلا هر کسی که تقوای الهی را رعایت بکنه، یک مقداری مثلا به قول این جریان‌های صوفی و اینا، یک مقداری ایشون اهل ریاضت باشه، خورد و خوراکش را کنترل بکنه، شب زنده‌داری بکنه، خدا یک سری قدرت‌هایی بهش میده، خدا یک سری علومی تو قلبش سرازیر میکنه. مستند من آقای ابن تیمیه در کتاب مجموعة الفتاوا جلد 13، خب دوستان ملاحظه میکنید در صفحه 131، علم لدنی همون عبارت نخرای علم غیبه، میگه که و اما العلم لدنی فلا ریب ان الله یفتح علی قلوب اولیائه المتقین و عباده الصالحین، شکی ما نداریم که خدا این علم در قلب اولیای متقینش میریزه، در قلب بندگان صالحش میریزه. چرا؟ به سبب طهارت قلوبهم مما یقرؤون، اینا چون قلباشون قلبهای پاک، قلبهای طاهره، اینها تو قلبشون گناهی وارد نکردن، و تباهم ما یحب، اینا دستورات خدا رو گوش دادن، تبعیت از چیزایی که خدا دوست داره انجام دادن. خب این قاعده ای که ابن تیمیه گفته و تاییدش کرده، تازه در ادامه خیلی مواردی هم میاره، میگه اینا چیزایی که خداوند تبارک و تعالی در احادیث هم گفته، اگر کسی ببینید اگر کسی عمل به علوم الهی بکنه، عمل به چیزی که خدا بهش یاد داده انجام بده بکنه، من عمل به ما علمه و رسه الله علم ما لم یعلم، خدا اون چیزی که نمیدانه را تو قلبش میریزه، تو قلبش بهش خدا واگذار میکنه. اینم هست. تازه آیات قرآن هم ایشون متعدد میاره. ابن تیمیه میگه بابا خدا تو قرآن در موارد متعددی گفته که اونایی که اگه موعظه های خدا را جدی میگیرن، و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، ما اجر عظیم به این بنده های خوب میدیم، و لهدیناهم، ما اینا را به هدایت الهی به صراط مستقیم، صراطاً مستقیما هدایت میکنیم. حالا سرا هدایت اینها به راه مستقیم با علومی که خدا در قلبشون میریزه، خود ابن تیمیه توضیح داده گفته. خب ابن تیمیه امام خودتون گفته، گفته آقا بعضی از بنده ها کار خوبی بکنن، آدم های خوبی باشن، خداوند تبارک و تعالی به قلب اینا علم لدنی وارد میکنه، به قلب اینا رو مالا مالا از علم لدنی میکنه. حالا این حرف ما بیاییم به امام حسین علیه السلام نسبت بدیم، به ائمه خودمون نسبت بدیم، به اولیای الهی خودمون نسبت بدیم، آقایون خلاصه من پرشون میره بالا میگن اینا بدعت و شرک و اینا رو ما نداشتیم و خلاف قرآن و از این حرفا.
پس ابن تیمیه به ائمه خودمون، به پیامبر گرامی اسلام که دیگه، یعنی
بله
اینی که الان این مطلبی که خوندین شما، ابن تیمیه اون چیزی که مطرح میکنه، این راه بازه واسه هر کسی، یعنی هر کسی میتونه با عمل صالح.
بله قاعده است، قانون. بله هر قاعده. کسی که قلبش اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی دستور داده باشه انجام بده، محبوب خدا بشه، خدا این علوم رو در قلبش میریزه.
صحبت سر اینه که پیامبر گرامی اسلام به عنوان یک کسی که در قله معنویته، در قله انسانیته، باید دارای جمیع این صفات باشه، به تمام وجهه باید داشته باشه. ولی خب این آقایان اثر بی سوادی به فرمانده شما، برای خیلی کمتر از پیغمبر اهل بیت اینها رو وقتی نقل میکنن دم بر نمیارن، ولی برای پیغمبر گرامی اسلام هم که این صحبت ها میشه انقدر.
بله ما میخوایم خدمت دوستان عزیز بگیم آقون مسئول شبکه کلمه است، نمیدونم اله کیه، پول اینا رو میده برنامه‌اش میکنن. آقا این بنده خدا یه بار یه دوره مطالعه همین کتاب های ابن تیمیه رو بگید، آقا بری حداقل کتاب های خودشون رو بری بخونه. بابا ابن تیمیه صریحا گفته که اینا هست برای اولیای الهی، این میگه برای اولیای الهی هست، کارشناس شبکه شما میاد برای پیغمبر نفیش میکنه. ببینید وضعیت شما، بیننده های عزیز اینا چقدر بی سوادن. خود همین ابن تیمیه بازم در کتاب مجموعه الفتاوا جلد 13 در صفحه 40، خب ایشون میاد یه بحث مفصلی در رابطه با مکاشفه انجام میده. خب کسی بیاد ریاضت بکنه، بعضی از کارها رو انجام بده، بعضی از کارها رو انجام نده، طبق دستورات شرعی خداوند تبارک و تعالی بر قلبش یک سری حقایق وارد بکنه. ایشون گفته که و اما حجت و اهل و زوغ و الوعید و المکاشفه و المخاطبه، میگه دلیل اینهایی که اهل زوغن، اهل عرفانن، اهل مکاشفن، اهل مخاطبه، اینا رو هم تازه میاد قبولش میکنه. در ادامه خدمت دوستان نشون میدیم خود ابن تیمیه استدلال به کلی از روایات میکنه و قبول میکنه. میگه اینا، میگه که فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ مِنْهَا أُولَئِكَ، میگه این آقایونی که اهل ذوقن، اهل وجدن، اهل مکاشفن، اینایی که مکاشفاتشون شیطانی نیست، دروغگو نیستن، دنبال دفتر دستک و دنبال خلاص بازاریابی نیستن، اهل حقشون، لهم الهامات صحیحتون مطابقتون للواقع، اینها دارای الهاماتن، قلبشون یه سری الهاماتی بهشون میشه، یه سری حقایقا میبینن، چشمشون چشم الهی میشه، چشم برزخیشون باز میشه. میگه کما فی صحیحین، استدلال ابن تیمیه به روایات صحیح بخاری مسلمه، میگه آقا قبلا یه سری امتهای بود که فرشته ها تو قلباشون محدث بودن، تو قلباشون علم و الهام میریختن، در امت شما هم هست یکیش اومده. حالا ما اینا رو قبول نداریم بده ادله قطعی، ولی شما که سنی هستی روایت صحیح بخاری باید قبول بکنی. شما برای عمر ابن خطاب اینا رو قبول کردید.
بله.
آقا قلب عمر ابن خطاب از دیدگاه شما الهام بهش میشده، فرشته ها با قلب عمر ابن خطاب کار داشتن، الان بهش الهام میکنن. الان تو پرانتز این چه قلبیه که خلاصه تیمم بلد نیست، چه قلبیه که مثلا ساده ترین احکام شرعی یا بلد نیست، چه قلبیه که سال بارها و بارها حکم ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ رفت از پیغمبر پرسید و آخرش هم یاد نگرفت.
بله.
و هزار تا اشکالی که ما بهشون داریم، ولی اشکالا جای خودشون، استدلال ما بر اساس استدلال جدال احسنه، به مقبولات همین وهابی علیه خودشون استدلال میکنیم. بعد تازه ایشون بازم روایت میاره، روایت از در سنن ترمذی از ابو سعید خدری میاره، میگه آقا از فراست مؤمن بترس، کسی که مؤمن باشه، از اون تیزبینی مؤمن. مگه تیز مؤمن چه ویژگی داره؟ تیزبینی مؤمن اینه که فانه ينظر به نور الله، این به نور خدا نظر نگاه میکنه، نظر میکنه، حوادث و وقایع میبینه. بعد ثم قرأ قوله ان في ذلك لآيات للمتوسمين، این روایت بر آیه قرآن تطبیق میکنه، میگه یک سری انسان ها هستن داخل در عنوان متوسمین میشن، یعنی اینا کسایی هستن که مؤمن واقعی هستن، این مؤمنین واقعی خداوند تبارک و تعالی به قلبشون الهام وارد میکنه، علومی به قلب اینا میگذه، اینا تیزبین میشن، با اون عنایت الهی میبینن. بعد بازم روایت از صحیح بخاری از ابو هریره، روایت قرب نوافل میاره، بنده ای که کارهای به دستورات خدا گوش کنه، واجبات انجام بده، مستحبات انجام بده، خدا دستش میشه، خدا پاش میشه، خدا چشمش میشه. حالا میگه که فاذا احببته، حدیث قدسیه، اگه من خدا این بنده رو دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع بها و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها، میگه من چشمش میشم، من پاش میشم. خب کسی که چشمش الهیه، چشم خداوند تبارک و تعالی در وجودش متجلی میشه، حالا تعبیر زیغه در تعبیر ما داریم، نمیگیم اینا مثلا خدا یه چشمی داره حالا مثل این وهابیا، خب این آقا دیگه چیزی براش به اذن الهی براش مخفی نمیشه، این قدرت‌ها رو داره. خود ابن تیمیه هم آورده، میگه در یه روایتی دیگه است که همین روایت قرب منافل گفته که فبی یسمع، با قدرت من میبینه، با قدرت من میشنوه، با قدرت من بطش داره علیه دشمنان. خب اینا دارن آقا. بازم خود ابن تیمیه روایات متعددی دیگه ای داره. خب اینا آقا در کتاب‌های شما، در منابع درجه یک شما، منابع حدیثیتون، منابع ابن تیمیه، کتاب‌های ابن تیمیه هست. اینا رو شما بعد به ائمه شیعه که میرسه، آقایون به خاطر دفاع از توحید پوشالی که دارن، توحید صهیونیستی که دارن، میان انکار میکنن. خب از کتاب‌های ابن تیمیه ما آوردیم به عنوان پاسخ‌هایی که نقضی بود. حالا یه چند تا نکته مهم دیگه هستش دوستان، چون مسئله خیلی کلیدی و مهمیه، جا داره که یه بار اینا رو مفصل ما بیایم بررسی بکنیم. اینا میگن آقا کسی اگه علم غیب داشته باشه، کسی ولایت تکوینی به اذن الهی داشته باشه، بعضی از کرامات ازش سر بزنه، اینا قلوه، این کلمه قلوه بهونه میکنن، در حالی که اصلا ببینید دوستان عزیز، بیننده های گرامی، قلوه یه مفهوم روشنی داره. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده معیار قلوه و در احادیث روشن کرده. من دو تا روایت خدمت شما از کتاب های اهل سنت بیارم. روایت اول در سنن در مسند احمد ابن حنبله، سند این روایت هم سندن صحیحه بر اساس شروط مسلم، جلد 20 صفحه 23، شماره حدیث 12551. خب روایت از انس ابن مالک، یکی اومد ان رجلا قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا. خب میاد به خلاصه تعریف تمجیدایی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو پاسخ بهش میگه که آقا ببینید تعریف تمجید بکنید، ولی تعریف تمجیدتون شما بایستی رو دلیل باشه، رو معیار باشه. من دوست ندارم منو به مقاماتی شما منتسب بکنید، یه جایگاهایی به من بدید که خداوند تبارک و تعالی اون مقام به من نداده. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلني الله، منزلت پیغمبری که خدا بهش داده رو اول ما باید بدونیم، بیشتر از اون منزلت به پیغمبر ندیم. خب پیغمبر بر اساس آیات قرآن سراجه، بر اساس آیات قرآن نوره، بر اساس آیات قرآن پیغمبر دارای طهارت کامله، بر اساس آیات فراوان و روایات قرآن و آیات قرآن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علم بسیار زیادی داره. پیغمبر دائما قلب مبارکش تابع دستورات الهی. اینا رو ان شاءالله میاریم نشون دوستان میدیم. خب اینا رو ما به پیغمبر قائلیم. حالا علم غیب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. خدا تو قرآن گفته که علم غیب من به بسیاری از کسایی که نسبت بهشون راضی هستم میدم، من ارتضا من رسول. خب یکی پیغمبر اکرمه، ما اینا رو به پیغمبر نسبت میدیم بر اساس آیات قرآنه. هیچ چیزی هم نیست که بخوایم بگیم آقا خلاف قرآن ما اومدیم حرف زدیم. حتی یه روایتی دیگه خیلی واضح تره در تفسیر ابن ابی حاتم. خب این اول کتابش هم آقای ابن ابی حاتم گفته که از محدثین برجسته است. ایشون گفته من روایاتی که ذیل تفاسیر میارم روایاتی که من قبولش دارم صحیحه، مضمون روایاتم کاملا درسته. ذیل تفسیر آیه سوره آل عمران، حالا آیه شا خدمت دوستان بگم آیه 81 ظاهرن، که خداوند تبارک و تعالی گفته که شما حق ندارید، دستور ندارید که ملائکه و پیغمبران را ارباب بگیرید، به عنوان رب بگیرید. ذیل اینشون یه روایتی آورده گفته که آقا بزرگان و علمای یهودیا و نصرانیا از اهل نجران اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر اینا را دعوت به اسلام کرد، اینا برگشتن به پیغمبر گفتن یا رسول، ای پیغمبر، الا یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از ما چی میخوای؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا معیار بحث جایگاه خودش و معیار قلوب و اومده مطرح کرده، میگه من از شما خب میخوام که شما بیایید فقط خداوند تبارک و تعالی را عبادت بکنید، نه عبادت حضرت عیسی ابن مریم. خب مشکل مسیحی ها چیه؟ مشکل مسیحی ها اینه که میگن آقا اب و ابن و روح القدس اقانیم ثلاثه، ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سه تاست. حالا اون تثلیثی که آقایون بهش اعتقاد دارن، پیغمبر اکرم جواب اینا رو میده، میگه آقا من نمیخوام منم مثل حضرت عیسی به عنوان کسیه که اله، کسیه که رب به قرار بدید، میگه من این انتظار از شما ندارم، اصلا این درست نیست، این شرکه. میگه من از شما چه انتظاری دارم؟ انتظار دارم که شما ملائکه و پیغمبرا را ارباب قرار ندید، یعنی من پیغمبر را رب، من پیغمبر را مثل اون اعتقادی که بت پرست داشتم بت‌ها را رب می‌دونستم، من پیغمبر را اونجوری قرار ندید. من پیغمبر چرا؟ من بنده خودم، بنده از بنده های خدا. معیار قلوب دوستان پس چیه؟ معیار قلوب اینه که پیغمبر را درجاتی که خدا در قرآن بهش داده را قبول بکنیم و اون چیزی که مربوط به ربوبیت خداوند تبارک و تعالی است اونو به پیغمبر نسبت ندیم. ربوبیت چیه؟ ما اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر بدون وابستگی به خدا خلق میکنه، پیغمبر بدون وابستگی به خدا شفاعت میکنه، پیغمبر بدون نیاز به خدا شفا میده، پیغمبر بدون نیاز به خدا حیات میده، بدون نیاز به خدا جانها را میگیره بر فرض. خب اینا چیزهایی که خلاف ربوبیته، ما اعتقادم کسی نداره به اینا. پس معیار بحث قلوب کاملا در روایات مشخص شده. خب هیچ شیعه‌ای نسبت به ائمه علیهم السلام این اعتقاد نداره که امام رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها ارباب در کنار ارباب من دون الله هستن، اینا ربن. نه، ما اعتقاد داریم که اینا بندن، عبدن. حتی تو زیارتنامه ها آقا شما خدا را عبادت کردید، اینجا قبرتونه، خدا را عبادت کردید، شما نماز خوندید، شما زکات دادید، شما به دستورات الهی تبعیت کردید، از دستورات الهی تبعیت کردید، اعتقاد ما اینه. بعد این آقایون آقا به دروغ به ما میان میگن آقا این علی پرسته، این حسین پرسته، این نمیدونم چیه، اینا چون نه مفهوم عبادت رو درست فهمیدن، نه عقاید شیعه رو درست فهمیدن. مطالب زیاد شد.
یک قدم برگردین آقا، حالا چون فهمیدین خب. که بحث قلوب بعد شناخت جایگاه اون فرده، اینا اصلا جایگاه پیامبر گرامی اسلام و جایگاه همه اصلا نمیدونند، یعنی یا حالا تا یه حدی متوجه میشن و به خاطر اون عناد و دشمنی خودشون انکار میکنن.
بله، حالا این نکته را که شما گفتید دوست عزیز، اینها دیدی که نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارن، خودش هم گفت که پیغمبرم یه بشریه، یه بشر مثل ماست. یک حقیقت رفقای عزیز، بیننده های عزیز، پژوهشگران دوست عزیز ما، یک بحث بسیار مهم قرآنی وجود داره. خب در رابطه با جایگاه پیغمبر، تو همین سوالم این بنده خدا ازش پرسیده بود، گفته بود که من پیغمبر را مثلا یه بشر میدونم. خب حالا بشر مثلا چه ویژگی هایی داره؟ یه قدرت محدود داره، اشتباه میکنه، گناه میکنه، خطا میکنه، سوتی میده. بعد میگه که خب حالا این ویژگی بشری پیغمبر اگه من قائل باشم که این علم غیب داره، پشت سرش هم میبینه. خب من ورای لعراک و من ورای زهری، پس این قلوب این غلطه. خب ببینید این دید نسبت به پیغمبر که پیغمبر حالا این وجهه بشری بودنش باعث میشه که خطا بکنه، باعث میشه که اشتباه بکنه، باعث میشه که گناه بکنه، این دید غلطه. ما یک تحلیل قرآنی داریم نسبت به قید بشر بودن پیغمبر. دوستان عزیز همین صفحه ما رو مگه نشون بدید، بیننده های عزیز آیات قرآن هم اگه ملاحظه بکنن خیلی بحث ما کامل تر میشه. در رابطه با بشر بودن پیغمبر دو دسته آیات ما داریم، دو تا دیدگاه و دو دسته. دیدگاه اول چی میگه؟ دیدگاه اول دیدگاه مشرکین، منافقین، کفار برگرفته از ابلیسه، برگرفته از شیطانه. اینا چی میگن؟ میگن آقا پیغمبر که بشره، این به خاطر اینکه گوشت و پوست داره، بشره، از همه مسنون خلق شده، از یک برفرض خاک خلق شده، این نمیتونه بیاد پیغمبر بشه، نمیتونه بیاد از ما انسانهای عادی برتر بشه. خب من گوشت و پوست دارم، مشرکین و منافقین و کفار میگفتن، اینم داره، این چرا بیاد فضیلت بر من داشته باشه؟ ای تو چرا بشی پیغمبر خدا من نشم؟
بله.
خب اینا انتظار داشتن که خدا یه فرشته براشون بفرسته. خب فرشته در ظاهر مثلا یک موجود نورانیه، مثلا اونا بفرستید که خب بگن این مثلا یه امتیازی نسبت به ما داره. خب این دیدی که همیشه علیه انبیای الهی در قرآن کفار و مشرکین و منافقین مطرح کردن، حتی علیه پیغمبر خودمون هم مطرح کردن صلی الله علیه و آله و سلم. چند تا آیه قرآن دوستان خدمت شما بیارم بخونم. خداوند تبارک و تعالی مثلا در آیه اسراء، آیه در سوره بنی اسرائیل آیات 94 و 95، دوستان صفحه وردم نشون بدید مشکلی نداره، ملاحظه بکنن بیننده‌های عزیز، آیات ها خیلی بحث ما کامل‌تر میشه. خداوند در این آیات چی میگه؟ و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. میگه خب یکی از موانعی که مقابل هدایت انسان‌ها بود چی بود؟ این بود که الا انقال و اینا میومدن، این کفار و مشرکین میومدن به پیغمبر میگفتن که ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا امکان داره یه بشر رو بیاد پیغمبر قرار بده؟ خب خدا هم تو پاسخ بهشون میگه، میگه بابا شما بشرید، از جنس شما من وایسی پیغمبری بفرستم تو زمین که ملائکه که فقط زندگی نمی کنن، ملائکه که مخاطب من خدا در زمین نیستن که من برای شما فرشته بفرستم. خب اینا یکی از موانع، پس گفتن پیغمبرم بشره پس ما قبولش نمی کنیم. در سوره ابراهیم آیه 10 خداوند تبارک و تعالی اینجا میاره، بازم اینجا میگه که اینا در مقابل پیغمبران الهی که پیغمبران میومدن میگفتن آقا خدا هست، خدا شما را دعوت میکنه، خدا فاطر آسمان ها و زمینه، خالق آسمان ها و زمینه، اینا در مقابل دعوت انبیای الهی قالو، مشرکین و کفار میگفتن این انتم الا بشرون مثلنا، شما مثل ما اید، بشرید. ببینید کفار میگفتن بشر. آیه بعدی در سوره مؤمنون آیه 24 فقال الملأ الذين كفروا من قومه، در رابطه با یکی از انبیای بنی اسرائیل، اون کسایی که کافر بودن به پیغمبرشون چی گفتن؟ ما هذا الا بشر مثلكم، بابا اینا مثل شما بشری دیگه، این بشر ادعای پیغمبری داره، با پیغمبرش میخواد بر شما فضیلت بتراشه. بازم در آیه 33 همین حقیقت تکرار شده، در سوره شعرا همین حقیقت تکرار شده، در سوره یاسین همین حقیقت تکرار شده، در سوره هود همین حقیقت تکرار شده که مشرکی، منافقین، کفار علیه انبیای الهی میگفتن آقا تو بشری، تو خودت هم اشتباه میکنی، تو خودت هم خطا میکنی، تو خودت هم گناه میکنی، تو هم مثل مایی. اینا رو ما مراجعه میکنیم میبینیم که آقا اولین شخصی، اولین موجودی که این حرفا مطرح کرد و این حرفا الغا کرد به کفار و مشرکین یادشون داد، ابلیس بود. در ماجرای خلقت حضرت آدم خدا در سوره هجر خدا گفته، خدا گفت که ابلیس یلا با آدم بیا سجده بکن. قال یا ابلیس برای چی به آدم سجده نکردی؟ ابلیس در پاسخ چی میگه؟ قال لم اکن لأسجد لبشر، من به یک بشری که از سلساله، از همه مسنونه، مثلا از منیه، از خاکه، من به این بشر، به این بشر سجده نمی کنم. اون جنبه بشری و گوشت و پوستی و جنبه مثلا مادی انسان رو در نظر گرفت. گفت من از آتش میرم بالا، این بشره، من بیام مثلا اون که میرم بالا، اونی که زمینی، من بیام به این سجده بکنم. ببینید پس کفار، مشرکین، ابلیس، اینا همه اومدن استدلال به جنبه بشری بودن پیغمبر کردن که تنقیس کنن پیغمبر الهی یا جایگاه پیغمبر رو بیارن بالا. خب این دسته اول بود، طولانی هم شد ببخشید. دسته دوم نقطه مقابلشه، خود پیغمبرام در قرآن جالبه گفتن ما بشریم، ولی پیغمبرا که اومدن در قرآن گفتن ما بشریم، در کنار استدلال به بشر بودن خودشون گفتن ما بشریم ولی پیغمبریم، ما بشریم ولی خدا به ما منت نهاده، به ما مقامات داده، خدا به ما قدرت داده، خدا به ما معجزات داده، خدا به ما کرامات داده. یعنی جنبه بشر بودن هیچ منافاتی با داشتن امتیازات خاص، داشتن علوم خاص، داشتن قدرت‌های تکوینی خاص نداره. چند تا آیه خدمت دوستان بیارم. خداوند تبارک و تعالی مثلا در سوره فصلت آیه 5 و 6، خب اینا می اومدن به پیغمبرها گیر میدادن، خدا به پیغمبر میگه که به پیغمبرای خودش دستور میده که قل انما انا بشر مثلکم، درسته من یه بشری مثل شما هستم، ولی چی؟ یوها الی، من بشری هستم که قلب من محبت وحی خداست، به من وحی میشه، اینقدر دارای شرافت و دارای جایگاه و دارای خلوص و دارای عظمت هستش که محل دستورات خدا شده، محل الهامات الهی شده. یا آیه بعدی در سوره ابراهیم آیه 11، قالت لهم رسلهم، اینایی که در پاسخ به همین خط فکری ابلیس که میگن آقا تو بشری، تو نمیتونی مثلا امتیاز خاصی به ما داشته باشی، اینا پیغمبرای الهی میگفتن درسته ما بشر هستیم مثل شما هستیم، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا یه منتی به ما قرار داده، خدا یه لطفی به ما گذاشته، خدا به من پیغمبر لطف گذاشته، گفته یا رسول الله تو پاک یا طهرکم تطهیرا، خدا به تو یه امکاناتی داره داده، ای عیسی مثلا تو بیا خبر غیبی بده، ای عیسی تو بیا مرده زنده کن، بیمار شفا بده. مثلا در آیه قرآن است، در آیه 10 سوره سبأ در ماجرای حضرت داوود، قدرت داشته آهن به این محکمی ها و علنا له الحدید، به قدرت الهی، به اذن الهی تو دستش راحت نرم میشد. یا در ماجراهای دیگه خداوند تبارک و تعالی به انبیای خودش قدرت‌های مافوق عادی بشری داده که هیچ کدوم از ماها و هیچ کدوم از انسان‌های دیگه ندارن. اصلا دوستان عزیز، خداوند تبارک و تعالی در سوره زخرف آیه 32 یه قاعده و قانون قرار داده، گفته آقا من خدا قاعدم اینه، قانونم اینه، معیشت رو به شما دادم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، درجه بندی کردم قدرت‌ها را، چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یکی از شماها به خاطر قدرت خاصی که من به اون دادم یک سلطنتی، یک تسخیری نسبت به یک دیگری داشته باشه. ممکنه یک بنده الهی به اذن الهی قدرت تکوینی داشته باشه، بتونه تسخیر داره دیگری بکنه، بتونه بنده خدا به اذن خدا اونو زنده بکنه، جانشو بگیره، این قانون خداست قرار داده. حالا آقایون چی میان؟ دیدگاهی که آقایون وهابی دارن دقیقاً منطبق با دیدگاه شیطان، دیدگاه ابلیسه، دقیقاً منطبق با دیدگاه وهابی است. خب آقایون دیدگاه شیاطینه. یه بار دیگه اسلام میکنم جمله ما. ببینید دیدگاهی که الان جریان‌های وهابی دارن در رابطه با بشر بودن پیغمبر دقیقاً منطبق بر دیدگاه اون کفار و مشرکین ابلیس علیه پیغمبر است. اینا چی میگفتن؟ میگفتن پیغمبر چون بشره اشتباه میکنه، هیچ فضیلتی بر ما نداره، مثل ما گناه میکنه و دروغگوه و موارد دیگه. آقایون وهابی هم دقیقاً همینو میگن، خب پیغمبرم بشره مثل ما، ممکن اشتباه بکنه، پیغمبرم بشره مثل ما، گناه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، پیغمبرم بشره مثل ما. این کی بیای بگی قلبش مالا مال از توحید، مالا مال از عشق الهی، نه، این خبر نیست، پیغمبر تارشه، پیغمبر پوستچیه، این خبری اومده گفته و داده، اصلا خودش هم خبر نداره چی به چیه. ببینید اینها دقیقاً در کتابهای خود اهل، کتابهای خود جریانهای وهابی اومده. من یه مورد خدمت دوستان بیارم نشون بدم، مثلا در کتابهای خود از علمای معاصر وهابیت آقای فکر کنم آقای قنیمان خدمت شما کتابش رو بیارم، بله، شرح فتح المجید، کتابای توحیدی شونه مثلا،
بله.
خب در جلد 9 صفحه 3 پیغمبر چون بشره عصمت نداره، طهارت نداره، همون حرف شیاطین اونا. خب این پیغمبر فقط آقا ببینید مثل یه پستچی حرف خدا رو میگیره به ما میده، اینجا ممکنه حرف خدا رو اشتباه بگیره ولی خدا کمکش میکنه که اشتباه نگه، ولی غیر آیات خدا، غیر آیات قرآن، اینا با ما هیچ فرقی ندارن. در غیر فی ما یبلغون عن الله، غیر آیات قرآن، اینا مخالف دستورات خدا میان انجام میدم، فقط یقع منهم مخالفات. پیغمبر خدا میگه مخالف دستور خدا انجام میده، گناه میکنه، تازه گناه میکنه خدا میاد چیکارش میکنه؟ پیغمبرش ها توبیخ میکنه، فیعاتبهم الله جل و علا علیها. پیغمبر چه جالب، چه پیغمبری، هی گناه میکنه، هی خدا میگه گوش علیه بالله، برای اینکه تعبیر برسونه گوش پیغمبر میکشه گناه کردی، دوباره پیغمبر گناه میکنه، دوباره خدا توبیخش میکنه، دوباره پیغمبر گناه میکنه، دوباره توبیخش میکنه. از عجایبه ها اینا اینطوری میشن. خب این برای پیغمبرایی که هی گناه میکنن، هی خدا توبیخش میکنه، میشه براشون فضیلت. میگه که خب اینا فقط آقا نمیگن ما گناهکاریم، میگه اینا دیگه هی گناه، هی توبه، هی گناه، هی توبه. ببینید این آقا در کتاب خودش اومده به پیغمبر گفته. این خب چه سود، چه پیغمبریه؟ پیغمبری که هی گناه میکنه، هی اشتباه میکنه، هی خدا اونو میبخشه، توبیخش هم میکنه. این دیدگاه دقیق همون دیدگاه ابلیس، دیدگاه کفاره. بابا او کفارم چی میگفت؟ میگفت آقا تو اشتباه میکنی، خطا میکنی، خب ما هم اشتباه و خطا میکنیم، فرق ما با تو چیه؟
بله.
خب ابلیس هم اگه باشه، ابلیس تو این منطق حرفش درسته، تو منطق وهابیا بابا خب اینم اشتباه میکنه، اینم خون میریزه، اینم آدم کشی میکنه، خب منم این کارو میکنم، فرق من با این چیه؟ خب اینی که خدا تو قرآن گفته که بابا پیغمبرا جایگاه بالایی دارن، پیغمبرا مخلصن، شیطان در وجودشون راهی نداره، پیغمبرا عصمت دارن، پیغمبرا طهارت ذاتی و طهارت کامل دارن به اذن الهی، اینا این آیات رو نمیبینن. یا حتی بالاتر، خود علمای اهل سنت یک حمله‌ای که به محمد ابن عبدالوهاب کردند در کتاب الدرر السنیه فرد دلال وهابی، آقای زینی دهلان، ایشون به شدت هم ضد شیعه است که ما بیایم بگیم مثلا ایشون بگیم طرفدار شیعه است، علی ابن تیمیه حرف زده، از علمای شافعی صوفی اهل سنته. ایشون اومده در صفحه 110 علیه محمد ابن عبدالوهاب حرف زده، گفته این آقای وهابی دیدگاه چیه؟ گفته که و کان ینتقص النبی، این آبروی پیغمبر رو میبره، پیغمبر رو تنقیص میکنه، به پیغمبر با کلمات متعدد توهین میکنه، به پیغمبر برای اینکه با بهانه حفظ توحید میاد به پیغمبر میگه که انهو تارشون، یه پست چیه، خودش هم نمیفهمه اصلا چی به مردم میاره. همه حرفی که دارن آقایون تو صحیح بخاری مسلم پره، پیغمبر دستور خدا بهش داده، پیغمبر نفهمیده. مثلا تو بحث نماز بر منافقین، عمر فهمید نباید بر منافقین نماز بخونه، پیغمبر نفهمید، تو روایاتش در صحیح بخاری مسلمه. متعدد خیلی از جاها عمر فهمیده، پیغمبر نفهمیده، پیغمبر اشتباه کرده، عمر درست گفته.
این پیغمبری که اینا
پستچی بوده دیگه، این دیدگاه اینا ساختن، آفرین، پیغمبری که این پستچیه، فقط از نظر اینا پستچیه، نامه خدا رو میاره، عمر این نامه رو بهتر میفهمه ولی پیغمبر نمیفهمن، فقط کتابم نوشتن. پیغمبر آدم مجتهده، مثلا تو روایت تو صحیح بخاری هست که یه سری اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، خب امسال می‌خوایم مثلا برای خرماهامون اینا گردافشانی میکنن که این لقاح انجام بشه و بار بده، پیغمبر میگه بابا خدا خودش بهتون ثمره میده، بهتون خرما میده، ول کنید این کارا. خب این بنده های خدا گوش به حرف پیغمبر میدن، اون سال دیگه درختاشون کلا خوش میشه، ثمره نمیده، میان پیش پیغمبر میگن یا رسول الله بدبخت شدیم، این گفتی گوش داریم، این خلاصه نخلمون هیچ کدوم ثمره نداره. پیغمبر میگه ای داد بیداد، اشتباه کردم، من اگه از خدا حرف زدم به من گوش کنید، از غیر خدا، غیر حرفای خدا چیزی بهتون گفتم، منم مثل شما اشتباه میکنم. ببینید تنقیس پیغمبر همون کاری بود که ابلیس انجام داد، حضرت آدم رو تنقیس کرد،
بله.
همون کاری بود که مشرکین و منافقین و کفار علیه پیغمبر رو میومدن میگفتن، جایگاه پیغمبر رو میومدن میوردن پایین. این آقایون وهابی هم دارن همین رو میگن. خود عمر ابن خطاب تو ماجرای دوات و قلم همین کارو کرد، پیغمبر گفت آقا یه چیز بیارید که من بنویسم، هیچ کا گمراه نشید. عمر چی گفت؟ عمر گفت آقا قاطی کرده، علیه بالله هزیان داره میگه، همون قرآن برای ما بسه. پیغمبر رو اوورد پایین، پیغمبر مثل ماست اشتباه میکنه، قاطی میکنه، تبش میره بالا. عذر میخوام از محضر بیننده های عزیز، چرت و پرت میگه، متوجه نمیشه چی میگه. خب این آقا دیدگاه همین خلیفه دومه. تو دیدی که خدمت شما گفتیم که کفار و مشرکین و ابلیس و اینام این دیدها رو نسبت به انبیای الهی دارن. مطالب دیگه هم بود، فکر کنم هم کافی باشه، بریم سراغ کلیپ بعدی.
بسیار اگه فرصت هست چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم میرسیم به کلیپ بعدی.
بله میرسیم ان شاء الله. بله بله
بسیار خوب،
چون مفصل بود کلیپ، باید جوابش رو گفتیم.
بسیار عالی، کامل و جامع و شامل بود، استفاده کردیم. کلیپ دوم رو ببینیم، بازگردیم خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
روزی که مسافر و اندسوم خیر لکم هست، میگوی اندسوم شر لکم هست، انجام نماز الله میگوی اندسوم خیر لکم در وقت سفر، آخون میگوی اندسوم شر لکم، روزه نگیرید بهتر، روزه بگیرید بدتر. میگی برعکس.
خب این آقام که دیگه اصلا کلن دیگه به قول گفته معروف و بله دیگه.
بازم میگم اون مسئول شبکه کلمه، اونی که پول خرج ایشون میکنی، بابا حداقل کتابای ابن تیمیه پیشکش، کتابای فقهی پیشکش، یک بار به امثال عقیل و به امثال اون یکی ترشابی و به امثال اون یکی آقا بگید حداقل یک بار صحیح بخاری مسلم بخونه. اگه یک بار ایشون با دقت صحیح بخاری مسلم خونده بود، این پرت و پله ها رو نمیگفت، این برداشت غلط از آیات قرآن مطرح نمیکرد.
اصلا یکی از عجایب و بدبختی های این دوره ما اینه که امثال این آقا شدن
کارشناس برنامه قحط الرجال. متاسفانه در کتاب صحیح بخاری، دوستان ملاحظه میکنید کتاب خود اهل سنت گرامیه، خب چاپ دار ابن کثیر، در بحث کتاب الصو در حدیث 1844 روایت از جابر ابن عبدالله انصاری در صحیح بخاری میگه آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر بود. حالا اون یه عده ای اومدن گفتن چیه، چی شده، چه اتفاقی افتاده، گفتن آقا آقایون روزن، روزه در سفر سنت پیغمبره. پیغمبر چی گفت؟ لیس من البر الصوم فی السفر. بر نقطه مقابلش عدوانه، نقطه مقابلش دشمنیه.
بله.
میگه آقا کسی که بخواد در سفر روزه بگیره، این عدوان و دشمنیه با خداست. آقای عقیل، شما قرآن بهتر میفهمی یا پیغمبر؟ پیغمبر میگه در سفر کسی روزه بگیره عدوانه، دشمنیه با پیغمبر، دشمنیه با خداست. لیس من البر الصوم فی السفر. بابا حتی عنوان بابشو ببینه، ببینه که عنوان باب لیس من البر بر الصوم فی السفر، اصلا یه عنوان دارن، یه باب دارن. آقا اومده مثلا آقا قرآن رو میذاره جلوش، بعد هم میگه آخوندها اینجوری. بابا خب صحیح بخاری هم شد آخوند، جابر ابن عبدالله انصاری هم شد آخوند. خب این روایت شبیهش با همون مضمونش در کتاب صحیح مسلم هم این روایت وارد شده، ولی متاسفانه ما آقا چی کار کنیم، آقایون کتابهای خودشونو متاسفانه مطالعه نمی کنن. من روایت صحیح مسلم هم خدمت دوستان عزیز بیارم در کتاب صحیح مسلم، در ماجراهای همون فتح مکه هستش ظاهرن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازم در سفر، ایشون تشریف داشتن برای فتح مکه. ایشون که در سفر برای فتح مکه بودن، من این روایت رو خدمت دوستان بالا بیارم. خب یک سری خلاف دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان روزه میگیرن. دوستان ببینید روایت در صحیح مسلم چاپ همین ترکیه جلد 3 صفحه 141 حدیث 1114. خب میگه که همین حدیث که خدمت شما گفتم، بعد میان میگن که آقا پیغمبر میگه که یالا یه ظرف آب بدید من در سفر روزه نگیرم، افطار کنم. پیغمبر خب خودش افطار میکنه، روزه نمیگیره بنا به دستور خدا. بعد میگه که خبر به پیغمبر میرسه که ان بعض الناس قد صام، پیغمبر روزه نگرفته، بعضی اومدن دارن روزه میگیرن. پیغمبر به شدت ناراحت میشه، فقال اولائکل اسات، اولائکل اسات، اینا اسیانگرا هستن، اینا اسیانگر هستن، یعنی اسیان در مقابل دستورات پیغمبر، در مقابل دستورات خدا. الان تو شبکه وهابی کسی که ادعای سنت پیغمبر رو میکنه، کسی که آرم اهل سنت و آرم توحید رو به سینش چسبونده، دقیقاً خلاف دستور پیغمبر حرف میزنه، میگه برید در سفر روزه بگیرید. پیغمبر گفت آقا کسی در سفر روزه بگیره اولایکل اسات، اینا گمراهن، اینا اسیانگر.
این شبکه های وهابی و کارشناسان شما متاسفانه معرفی کرده
متاسفانه آقایون اینجوری هن دیگه. اگرم متوجه هم نمیشن. بعد خب استدلال به یک آیه ای از قرآن میکنه. من این آیه ای که ایشون از قرآن آورد آیات مرتبط با همین بحث روزه در سفر خدمت دوستان عزیز بیانم، اون آیه قرآن رو هم جواب بدم. خب ببینید دوستان عزیز، این سفر رو دوستان عزیز اگه نشون بدن خوبه. خداوند تبارک و تعالی از آیه 183 سوره بقره تا صفحه تا آیه 185 بحث روزه را بعضی از احکامش را گفته. گفته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجبه همونطوری که بر امت‌های قبلی واجب بود. خب این خطابش به همه مسلمان‌ها که آقا بس وجوب روزه. خب میگه روزه ایاما معدودات، روزه 30 روز خاصه، یک ماه خاصه، روز الا یک ماه قمری. بعد خداوند تبارک و تعالی خب میگه که فمن کان منکم، هر کدوم از شما اگه مریض بود، ببینید مریض دو، یا در سفر بود، فعدتون من ایام اخر، ببینید فعدتون من ایام اخر، من مسافرم روزه نباید بگیرم، بعد از ماه رمضان بایستی در روزهای دیگه این ایام معدودات بیام کامل بکنم. خدا به من دستور داده که روزهای دیگه روزه بگیرم، دستور نداده که آقا تو همون ماه رمضان روزه بگیر. صریح آیه قرآن، هر کدوم از شما مریض بود، هر کدوم از شما سفر بود، تو روز دیگه روزه بگیره. حالا کسی که توانشا نداره، پیرمرد، پیرزن، بچه شیر میده، اینا بیاد فدیه بده. حالا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، حالا آقا کسی که وضع مالش خوبه میتونه مثلا بیاد به فقیر غذا بده، مثلا به اون بنده خدایی که حالا مثلا پیرمرده وضعش خوبه ولی روزه نمیتونه بگیره، مرس. این فمن تطوع یعنی بیا برو به اونا غذا بده. خب اینم یه حکم دیگه. حالا اینجا خداوند تبارک و تعالی دوباره خطاب برمیگرده به همه مسلمونا، و انتصومو خیر لکم، آقا روزه بازم براتون خوبه. خدا احکام روزه را همه را گفته، بعد ادامهش خداوند تبارک و تعالی گفته که آقا روزه براتون خوبه. آیه بعدی هم دوباره خداوند تبارک و تعالی همین حکم را تکرار میکنه، میگه آقا ماه رمضان قرآن نازل شده، قرآن کتاب هدایت براتون نازل شده، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی ماه رمضان اگه عمرش خدا بهش داد تونست روزه بگیره بگیره، و من کان مریضن، هر که مریض بود یا در سفر بود، فعدتون من ایام اخر، تو ماه رمضان تو سفری نباید روزه بگیری، باید روزهای دیگه باید بری روزه بگیری، باید روزه قضا بگیری. خدا تو قرآن گفته که من برای مسافر سخت نگرفتم، میخوام ماه رمضان روزه نگیره. یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما راحتی میخواد، ولا یرید بکم العسر، سخت نمیخواد خدا برای شما بگیره، خدا میخواد سخت نگیره، عقیله بیعقل، عذر میخوام، میگه سخت بگیرم، برید روزه بگیرید. خدا میگه روزه نگیر، عقیل میگه روزه بگیر. بعد میگه این حرفا با آخون میزنه، بابا دستورات خدا روشن روشن. خب فرصت داریم؟
ما فکر میکنم نهایتا دو دقیقه فرصت داشتیم.
خب اینا حالا در منابع روایی شیعم امثال ابن شهاب زهری میومدن از امام سجاد علیه السلام، ما در اصول کافی روایت داریم، میومدن همین احکامو از ائمه ما میپرسیدن. همون موقع هم یه سری همین امثال عقیل هاشمی بودن که میگفتن آقا من نمیخوام بعد در سفر بیام روزه بگیرم، می اومدن آقا میپرسیدن، خود امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام جواب اینا رو داده. مثلا در اصول کافی جلد 4 صفحه 86 امام سجاد علیه السلام به زهری که از علمای اهل سنت گفته، ایشون اومده گفته که فقط اختلاف فی ذلک، بعد اختلاف شده، بعضی ها میگن روزه بگیرید، بعضی ها میگن نه روزه نگیرید، بعضی ها میگن میتونی بگیری میتونی نگیری، دیدگاه های اهل سنته. و اما نحن، ما اهل بیت چی میگیم؟ ما میگیم که نباید روزه بگیری، در سفر کسی باشه روزه نباید بگیره. اگه در سفر یا در مریضی کسی روزه بگیره روزش باطله، مریض برات باشه روزه برات ضرری باشه نباید روزه بگیری، روزت باطله، باید قضا به جا بیاری. چرا؟ فان الله عز وجل، چون خدا در قرآن گفته که فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدته من ایام اخر، کسی سفر در سفر باشه کسی مریض باشه ماه رمضان نباید روزه بگیره، باید بعدن قضاشو به جا بیاره. امام سجاد علیه السلام میگه فهازا تفسیر و سیامین، تفسیر روزه است. روایات متعدد دیگه هم داریم، فکر کنم دیگه وقت ما تمومه. انشالله که بتونیم در پناه اهل بیت و در پناه روایات اهل بیت علیه السلام باشیم.
امثال این آقای کارشناس وهابی و اونهایی که در مقابل امر پیغمبر روزه گرفتن در سفر، اینا مشمول این آیه که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بین یعنی دیگه کاسه داغتر از آش به قول خدا بله. نشید، جلوتر از پیغمبر خدا راه نید، ولی اینها دائما یا در حال افراطن یا در حال تفرید. حالا یه پلی هم بزنیم به کلیپ اول، اینها وقتی پیغمبر رو مثل خودشون میدونن دیگه در همه کارها
دقیقاً
به جای اینکه پیغمبر رو پیروی بکنن و تابع پیغمبر باشن، همه جا میخوان نظر خودشون رو بدن و این میشه این آش شعله قلمکاری که الان دارن توی شبکه هاشون تحویل میدن. هر کجا رو نگاه میکنی پر از ایراد، پر از شبهه، پر از اشتباه، پر از نفهمی و کج فهمی آیات.
ولی واقعا بازم میگم اون مسئول شبکه، کسی که پول خرج اینا میکنه، بینی و بین الله بیاد همین پاسخهای ما رو با حرفای آقای هاشمی بسنجی، پول مفت خرج اینا نکنه.
بسیار عالی، استفاده کردین. تشکر از شما، از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه، تقدیر تشکر میکنم. انشالله که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از خدا میخوایم که در راه اهل بیت و در مسیر اهل بیت مستدام و ثابت قدم باشیم و جز یاران حقیقی بقیت الله الاعظم باشیم انشالله. دست به دعا برمیداریم، عرضه میداریم که اللهم عجل ولی کل فرج، شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.